رفتم بالا سر همین خانومی که تو حالت کما بود، دیدم که این خانوم داره با دستگاه فایت میکنه، میجنگه، یعنی داره خفه میشه، که بعد ساکشنش کردم، این خانوم از اون حالت در اومد. یعنی این خانوم در حالت کما با من ارتباط برقرار کرد و من اون لحظه رفتم به دادش رسیدم. من تو بخش آی سی یو دیدم مریضی که در حالت کما بود با جی سی اس 3، یعنی که کمای عمیق بود. وقتی که مریض برگشت برای ما تعریف میکرد که تمام حرکات ما رو زیر نظر داشت. فهمیدم که یک دنیای غیر از این دنیا وجود داره. مریضایی که تو حالت کما هستن، اینا وارد دنیای دیگه شدن و میتونن با ما ارتباط برقرار کنن. اونا همه حرفای ما رو میشنون، حس شنواییشون رو دارن. حتی موقعی که سی پی آر میکردیم، اینا رو احیای قلبی تنفسی میکردیم، اینا به ما میگفتن بعد از اینکه به هوش اومده بودن، همه ما رو صدا میزدن، اسمای ما رو میگفتن و تعریف میکردن که چه کارهایی ما انجام دادیم. همشون درست میگفتن، سال قبل من تحت عمل جراحی در اتاق عمل قرار گرفتم که حین بیهوشی من رفتم از این حالت، از این دنیا انگار وارد یک دنیای دیگه شدم. اونجا خیلی متفاوت از اینجا بود، دیگه شبیه دنیای خاکی ما نبود. اونجا اصلا جسم فیزیکی و مادی وجود نداشت، همه چی ماورای طبیعی بود. انگار که من وارد عمیق‌ترین و ارزشمندترین بخش وجودی خودم شده بودم. اونجا مکانش یه مکان غیر فیزیکی از جنس نور و خیلی شفاف، زیبا و واضح بود. بعد این حالت نور به شکل تونل بی نهایت بود. منم در اونجا هیچ وزن نداشتم، هیچ بودی نداشتم، یعنی کاملا محو شده بودم و با بی وزنی تمام من تو داخل اون تونل حرکت می کردم، معلق بودم. 360 درجه همه جا رو می دیدم، فقط مشاهده می کردم، ناظر بودم، شاهد بودم، حضور داشتم، ولی هیچ یاد نداشتم که من در قبل کجا بودم. قبلا اصلا دنیای خاکی رو کاملا فراموش کرده بودم، هیچ حافظه‌ای نداشتم، هیچ استرسی نداشتم، هیچ احساسات منفی نداشتم، فقط مشاهده می کردم و این مشاهده من همراه با لذت بی نهایت، سعادت، خوشبختی، سرور و شادی و آرامش بی نهایت بود که هیچ وقت این نوع حالت مثبت رو من در این دنیا هیچ وقت تجربه نکردم. اصلا وجود نداره تو این دنیا. این اصلا مربوط به یک عالم غیب بوده که من وارد یک عالم، یک دنیای دیگه شده بودم و با تمام وجودم این احساسات رو درک می کردم. انقدر برای من لذت بخش بود، انقدر آرامش بخش بود که من اصلا در اونجا به هیچ چیزی هم اصلا فکری نبود. اونجا لا فکری بود، لا زمان بود، لا مکان بود. من اصلا زمان رو نمی فهمیدم، اصلا نفهمیدم چقدر گذشت. زمان اونقدر کش می اومد و اونقدر متوقف شده بود که من احساس از زمان نداشتم، درکی از زمان نداشتم. مکانی هم که بود مکان غیر فیزیکی و غیر مادی بود، چون اصلا هیچ چیز مادی در اونجا دیده نمی شد. خودم هم که معلق در هوا بودم مشاهده می کردم، ولی نه با چشم، مثلا چشمی نبود، بدنی نبود، یه حالت بدن فیزیکی اصلا وجود نداشت و من فقط حرکت می کردم به طرف جلو، فقط می رفتم، حرکت بود، فقط حرکت بود. حس خوب بود، حس آرامش بود، تنها بودم ولی اصلا احساس تنهایی نمی کردم. در ذهنم اصلا سوال ایجاد نمی شد برای من که من کی بودم، اصلا چی هستم، به هیچ چیزی فکر نمی کردم، اصلا اصلا ذهنی نبود که من بهش فکر بکنم. تمام فراموشی مطلق نسبت به گذشته و به آینده، اصلا فکری نداشتم که به آینده فکر کنم. فقط حضور داشتم، فقط در زمان حال بودم، فقط داشتم لذت می بردم. یعنی خوشبختی، سعادت به تمام معنا رو من در اونجا حس کردم، به طوری که هیچ وقت دوست نداشتم که برگردم و تمام آرزوم تو زندگیم که من دوباره به اونجا برم، همون جایی که بودم. احساس کردم که اونجا همه چی واقعیه، چون با تمام وجودم اونو حس می کردم. نفهمیدم چقدر گذشت، فقط یه بار فهمیدم که رو تخت بیمارستان هستم، چشمم رو باز کردم و بعد از اینکه چشمم رو باز کردم یه حالت ناراحتی شدید به من دست داد. ناراحتیم به خاطر این بود که چرا من برگشتم، یعنی من هنوزم حاضرم که از جان و مالم بگذرم و به اونجا برگردم. من در اونجا بیشتر خداوند رو احساس کردم، فهمیدم که خداوند تمام این جهان هستی رو اون فقط داره اداره میکنه، اون داره میچرخونه. اگر بخوایم به همون بخش الهی وجودمون برسیم، یعنی وجودمون از آلوده ها و انرژی های منفیمون پاک بکنیم، احساس خوب به ما دست بده، همون سعادته. به بخش الهیمون که برسیم خداوند کمکمون میکنه. من اونجا احساس کردم که اگر ما اعتقاد کامل به خداوند داشته باشیم، زندگی ما زیبا میشه. فهمیدم که باید از آلودگی ها دور باشیم، از انرژی های منفی دور باشیم، از هیجانات منفی و سیاهی دور باشیم تا بتونیم به قسمت بخش الهی خودمون برسیم. اگه به بخش الهی خودمون برسیم، اون وقتی که ما سعادت و خوشبختی رو میبینیم.
شما توی بیمارستان چه چیزهایی میدیدین از فعالیت‌های دیگران، ملاقات کنندگان، کادر درمان؟
ناامیدی ازشون فقط میدیدم. ناامیدی که میمدن به خانمم میگفتن دنبال این نباش که مرده زنده شه، مرده زنده نمیشه، مرده است. تا 6 ماه بعد اگر به هوشم بیاد زندگی نباتی داره، فقط سقف نگاه میکنه. بذار الان بیخیالش شو. یا هر کی میومد میگفتن نباستن مرده زنده بشه، به صورت مدرک به هم میگفتن، که البته مدرک به خانواده من، با هم صحبت میکردم و از مدرک به خانواده من که اینا میخوان مرده زنده شه. کدام زندگی، کدام مرد، خب مرد. اما وقتی من به اوش اومدم، خانومم گفت آقای دکتر شوهر من چشاش بازه. اینو صحبت خانومم میکنه، گفت بسم الله الرحمن الرحیم مرده زنده شده، این ظرف دکتره، بسم الله الرحمن الرحیم و مرده زنده شده. بهشون خیلی تعجب داشت، کسی که بدنش خورده بعد میخواستن بهش که اومدن ببرن عمل کنن، میبرن عمل کنن، عمل نمیتونستن بکنن، همه استخبندیت چرک کرده بود، میبرن فقط چرکار و عفونتار رو خارج میکردن، به عمل نمیرسیدن، سرکوف زدن به هم دیگه بر رسم من. داداش ما از تهران رسید زشت.
صحبت های برادر.
اون شب که ما اومدم که ایشون رفته بود اتاق عمل، ما که با خانمش رسیدیم ایشون تو اتاق عمل بود. اما وقتی دکتر اومد بیرون از اتاق عمل، گفتم دکتر چطوره، بهتر، خوبه؟ عمل خوب بود. گفت شما جنازه به من تحویل میدید، از من چه توقعی داری؟
جنازه خودم حرف میزدم با قفس روح خودم. بابا تو زنگ زدی بچه‌ها منتظرن، دیگه گوشی نداشتی زنگ بزنی چی اتفاقی افتاده. حالا میدونستم اون اومده داره، میدونم اون داره گریه میکنه و زیر بارون وایساده داره ذکر از دعاپزو میخونه.
وقتی شنیدم قضیه رو که ایشون رفته تو کما و یه اونطور حالتی، دیگه از خود بی خود شدم. فقط یادمه که عبا رو سر کشیدم و نشستم.
صحبت های همسر.
فقط دیدم این عباشو کشید رو صورتش و شونه هاش از شدت گریه داره تکون میخوره. گفتم میخوام ببینمش. دیگه من هی اصرار کردم، برادر آقا مجید که حال منو دید گفت بذارید بره ببیندش. دیگه نگهبانه درو باز کرد، من رفتم تو، اصلا نمیشناختمشون. از روی سوختگی که رو دستش داشت من فهمیدم این آقا مجیده. به پرستاره گفتم این همسر منو. گفت بله. رفتم بالا سرش هر چی صداش میکردم اصلا. به برادرشوهرم گفتم الان چیکار کنیم؟ دیدم برادرشوهرم فقط داره گریه میکنه. یه دو تا کاغذ بود به من نوشت، یکی ذکر امام جواد بود، یکی حضرت ابوالفضل بود.
به خانومم یه ذکری از امام جواد نوشت و داد، گفت این ذکر رو بخون. خانمم تو بارون، شب بارون، تو زیر بارون داد میزد، گریه میکردن، ذکر رو میخون.
من فقط برگر گرفتم، بارون شدیدی هم میومد رشت، رفتم زیر بارون. اصلا برام مهم نبود که کسی منو میبینه نمیبینه، فقط میرفتم داد میزدم، میگفتم ابوالفضل از خودت این آقا مجید رو میخوام، امشب میخوام معجزات رو به هم نشون بدی.
وقتی اتاق عمل آقا ابوالفضل عباس رو دیدم، نگاه من میکنه با لبخند و من دارم گریه میکنم و میگم عمو به دادم برس، با تشر عجیب با صدای عجیبی به دکترها داد زد که مشغول شید وقت کمه، مشغول شید وقت کمه.
کی تشر زد؟
آقا ابوالفضل عباس به دکترها. که وقتی این صدا رو من شنیدم صدای بد وحشتناکی بود برای اونا، ولی برای من واقعا آرامش بخش بود.
اونا از این صدا ترسیدن، شما آرامش گرفتید؟
من آرامش گرفتم، گفتم عمو به دادم برس. وقتی اینو گفت دکتر مشغول شدن، آقا دست منو گرفت برد بیرون. بعد دیدم نیستش. راهنما گفتم، راهنما گفتم آقا کجا رفت؟ عمو ابوالفضل کجا رفت؟ گفت رفت، بعد میاد میبینیش. من هر جا میخواستم، من با اراده بود، به این نبود که الان برم تو برسم، هر جا به اراده میرفتم. واقعا
منظورتون اینه که راه رفتن این نبود؟
نه، من میرفتم.
فقط خواستن کافی بود؟
بله. پشتر من که صحبت میگردن خانخا پیشون احضار میشدم. یکی از بندستگان با خانمش بحث شده بود، درباره من دیوری میگفت. پیش احضار شدم و گفتم دیدم داره به خانه خانمش به خوشوهرش میگه بذار اینجوریه بذار اونجوری، در سره از وقتی تهران اومده برای من مشکل ساز شده، داره میمیره بذار بمیره، تو میری رشت چکار کنی؟ از تهران میخواست بیاد رشت. وقتی به اوش اومدم به اون بند خدا گفتم آقا برای چی خانمت اینجوری گفت؟ کی بهت گفته؟ گفتم کسی نگفت. اون موقع شما با خانمت دعوات شده بود، کسی پیشتون نبود. فویسته من که بد گفته پیشتون احضار شدم. کما یعنی من که تدریجی فویسته مرده بیاد بگی فیر احضار میشه با درکی باشه. رفتیم و جنازه‌مو که عمل کردن، یه داروی بود دوستان گیلان پیدا نشد، از هلال احمر شهر قزوین تهیه کردن، اومد و ما رو تو اتاق ترما گذاشته بودن، تو آیسیو جا نبود. وقتی میرفتم بالا سر خودم میترسیدم منو بیرون کنن، چون همه بیرون میکردم، زیر تخت قایم میشدم. پرستار که میومد وقتی میرفت بلند میشدم میومد بالا دوباره.
پرستار که میومد میرفتی زیر تخت؟
میره زیر تخت من نبینه،
قایم میشدی،
چون همه بیرون میکردم.
یعنی هنوز این همه با افراد صحبت کردین و به شما جواب نمیدادن، شما رو نمیدیدن، هنوز براتون جا نیفتاده بود که منو نمیبینن؟
چون به جسمم وابسته بودم، میترسم از جسمم دور بیفتم، دوریش و تحملش برای من سخت بود. میمونم پیشش، به جسمم قفس سینه شکسته بود، میفهمیدم، اسکلتمو میدیدم، نفس نمیتونستم بکشم. دکتر ما بالا سر من واسه دست گذاشت زیر گلومو، گلومون که صاف شد زد سوراخ کرد و
زیر گلوی شما یا زیر گلوی جسم؟
زیر گلوی جسمم.
نه،
جنازه من در به دست، رو به جسم نبود، جنازه بود. سوراخ کرد که من بتونم نفس بکشم، هلوله برای اکسیژن کرد و بیده به من. ترسیدم، رو هم به گریه افتاد، رفتم کنار. راهنما گفت به حسب درمان نترس، به حسب درمان میخواد مداوا کنن. گفتم با مداوا کردن سوراخ کردن نداره، برای چیز گلوم رو زخم کرد؟ که آثار همون گلو سوراخ کردن باعث شد صدام بند بشه، درست در نمیاد.
الان اینکه صداتون این حالتی گرفتگی داره مال همون؟
باید همون سوراخی که تو گلوم زدن. میخوام حرف بزنم، باید داد بزنم حرف بزنم، صدام در نمیاد.
گریه روح چطور بود؟
گریه روح عشق نداشت،
صدا
گریه روح صدا نداشت، غم بود. غمی بود که فکر می‌کردم گریه می‌کنم ولی گریه نبود. غمی بود که به جسم من وارد می‌شد. دکتر میومد بالا سر من معاینه کنه، انگشت پامو گرفت بلند کرد، از زانو رون، از زیر زانو، زانو خورد، تق پامو ول کرد، من دردم گرفت، روحم درد گرفت. به روحم یه خبر اومد که این کارو کرد و پیش جسمم احضار شدم. این دفعه اومد گفت چه اینجوری کرد؟ فهمیدم پا بلند کردن دکتر زخم دوباره.
افرادی که در کما هستن قرن‌ها، بیش از هزار سالی که ما به اینها میگیم محتضر. محتضر وقتی در حالت احتضار هست، مکروهاتی مستحباتی و واجباتی داره، یعنی یه چیزایی باید انجام بشه براش، یه چیزایی هم بده که واسش انجام بشه، یه چیزایی هم خوبه. یکی از مکروهات این هست که به بدن محتضر بی احترامی بشه و با اینکه او خودش در حالت اغما هست اما فکر میکنیم متوجه نیست، باید به بدنش حرمت گذاری بشه. در گزارش های متعددی از تجربه‌گران نزدیک به مرگ، تجربه‌گر میگه وقتی به بدن من ضربه میزدن، آسیب میزدن، حالا بعضی هاش بحث درمانی داره و اون متوجه نیست، احساس بی احترامی میکنه، مثلا سیلی میزدن برای اینکه به هوش بیاد، یا موی سینه رو میکندن، یا مثل همین که میگه پای منو بلند میکردن مینداختن. فردی که از بدن بیرون هست احساس ناراحتی، نگرانی و میگن الان پای من درد رو من احساس میکردم، حالا باید دید واقعا معنی این درد چیه. ولی بعضن حتی میگن به کسی که احساس میکردم به بدنم بی احترامی میکنه پرخاشم میکنن که چرا داری اینجوری با بدنم رفتار میکنی.
خلاصه وقتی در پاهم بلند میکرد بس به این که ببینیم میتونه درمان کنه و بس به فکر این که دیگه این از من خط امید کرده، پاهم تق به میگرد رو تق رو میرفت. بعد این دکتر من یادم بود کیه، دکتر ارتوپد بود، عکس از پا گرفته بودیم، از بیمارستان مرخص شده بودم رفتیم پیشش. داداشم گفتش آقای دکتر سید مجید رو میشناسی؟ دکتر با تعجب گفت سید مجید تو خودتی؟ گفتم قراره کسی دیگه باشه؟ تو زنده موندی؟ گناه دکتر تو یادت نمیومدی عمل کنی؟ اومدی پامو گرفتی بلند کردی تقبل کردی؟ گفت کی بهت گفته؟ گفتم خودم بودم بالا سر خودم کار کردی؟ گفت فکر نمی کردیم زنده بمونی. اومد با گوشش چند تا عکس گرفت به دوستاش نشون بده، ما معجزه رو دیدیم، واقعا دیدیم که تو زنده موندی. بدترین مریض من بودم، امیدی که هیچ کس نداشت. داخل بیمارستان به جسم خودم سر بزنم، نگرانش بودم، میمادم بالا سر خودم چون از قسمت پای پا میمادم میترسیدم، تاولای کف پامو که میدیدم تاولای بزرگ خونی که پام زده بود میدیدم میترسیدم، ولی خب باز نگاه میکردم، همین نگاه کردن برام ترس داشت و میرفتم.
بعدن که برگشتین نگاه کردیم ببینید همون تاوله همونجا هست؟
من تا 5-6 ماه کف پامو نمیتونستم ببینم.
بله.
به خانومم گفتم، گفت تو از کجا میدونی؟ گفتم من تو کما که بودم جسمم که میدیدم میترسیدم، کفامو میدیدم میترسیدم میرفتم. گفت تاولای خونی بزرگی دقیقا زیر انگشته پا زده بود که باعث میشد من بترسم و برم، خود به خودم خوب شد. حالا علتش درسته من بابا چی بود اون تاولا؟
صحبت‌های همسر.
تو برگشت گفتش که من میومدم بالا سر خودم یه تاولای کف پام بود که تو این تاولا خون مردگی بود، اینا رو که میدیدم میترسیدم فرار میکردم. جالب اینجا که آقا مجید تا چند ماه پاش اینجوری به حالت خوابیده بود، اصلا کف پاشو نمیتونست ببینه و دقیقا همون تاولا کف پاش بود موقعی که توی کما بودن و تو آی سی او بودن.
رفتیم جایی نشسته بودم، یه بچه بغلم بود، دیدم یه بچه بغلم هست، چه جای با صفایی بود، قنات آبی بود، درخت نخل خرما بود. گفتم بچه خودته. من از پسر و دختر بودن این نوزاد خبر نداشتم، بغلم بود.
اون موقع بچه داشتین؟
نه خیلی، هنوز ندارم. حضرت ابوالفضل اومد و دوروریو رفتن و اومد بالا سر من، گفت سلام، سلام آقا سید مجید. گفتم سلام عمو. بچه از بغلم گرفت، گفت ماشاءالله اسمش چیه؟ من موندم چی بگم، بچه نداشتم اسم داشته باشه. هم منومین کردم، خواه ابوالفضل لباس خندید، گفت سید ابوالفضل. ماشاءالله ماشاءالله.
انشالله خدا یا پسر گل بهتون بده اسمشو بذارید.
چند ماه قبلش خانومم باردار بود، بچه سقط شد نشد. چند بارم سعی کردیم چون دو نفرمون تالاسمی داریم نتونستیم اولاد دار بشیم. لطف خدا باشه انشالله صاحب اولاد بشیم. بچه که بغلم داده لباس گفت بچه سر جاشه، بچه در دنیای باقیه، در دنیای فانی رفته، واقعا ارزش داشت.
پس فرزند دارین شما؟
فرزند 5-6 تا دارم در اون دنیا، اینجا ندارم.
5-6 تا چرا؟
5-6 با خانم باردار شد سخت شدن به خاطر کمخونی که جفتمون داریم، تلاسمی صاحب اولاد نشدیم در این دنیا. بچه که به واقعا سرپرست نداشته باشه حاضرم قبول کنم به عنوان فرزندی، دختر باشه به نام زینب، پسر باشه به نام سید ابوالفضل، زینب سادات و سید ابوالفضل. بچه بغلم داد و دست در من کشید و فهمیدم دست در من کشید من دارم میرم سوی بابام. گفتم برم.
چطور؟ چرا متوجه شدید؟ دست و سرم کشید پس میرم پیش بابام. چرا؟
احساس کردم میخوام برم به بابام بگم که آقا ابوالفضل عباس اسم پسرم رو گفت. دست در من کشید و لمس کرد منو. واقعا سنگینی دستش رو احساس کردم به سرم خورد. واقعا برام ارزش داشت. رفتم از دور آقا جانم رو دیدم. بهش گفتم آقا جان. گفتم آقا جان دویدم آقا جان یه اینجوری کرد.
کجا بود؟ بابا کجا بود؟
یه جای در همون نخل خرما بود و نخل سون بود. تنت آب بیجوشید. قبلش بگم یه جا تشنم شد. خیلی تشنم شده بود. به راهنما گفتم کجا آب هست؟ خیلی تشنمه. اشاره به آب کرد. وقتی رفتم بالا سر قنات آب از لذتی که از جوشیدن آب می‌دیدم، قلیدن آب از زمین، تشنگیم رفع شد. واقعا خوشمزه بود. دیدنش خوشمزه بود. من نخوردم.
آب رو دیدین با دیدنش سیراب
شد. سیراب شدم. واقعا هر جوری آب بخورم به اون خوشمزگی نیست. نخوردم ولی
با نگاه نوشیدین.
نوشیدمش بله. با نگاه.
و هیچ آبی هم به اون خوشمزگی
نیست. نبود و ندیدم. خلاصه وقتی سیاب شدم و حضرت ابوالفضل رو دیده بودم پسرم رو گفت سنگینی دستش رو سرم احساس کردم از شوق این که بگم بابا آبو دیدم خوشمزدگیش رو فهمیدم آقا ابوالفضل عباس رو دیدم پسرم رو دیدم اسمش رو بهم گفت سنگینی دست آقا ابوالفضل عباس رو سرم احساس کردم رفتم طرف آقا جانم با صورت گفتم آقا جان من دیدمش آقامو دیدم عمو دیدم عمو ابوالفضل رو دیدم رفتم بغلش کردم یه اینجوری کرد آقا جانم نفهمیدم چی شد دیدم داخل بیمارستانم گفتم چی شد
بغل کرده این پدرو
نتونستم
رسیدین به هم
کرد. نمیدونم منو درد کرد تو روش اسمم
نزدیک هم شدید اومدید بله. بغل کنه دیدی دیگه
دیدم تو بیمارستانم اون لحظه گفتم من رفتم یه آقا جان رفت چی شد پس اینجا که بیمارستانه
به کی گفتید اینو
با خودم همین سری رو کردم گفتم من رفتم یه آقا جان رفت کجا بود چرا اینجا که بیمارستانه و گفتم پس من رفتم آقا جان نه آقا جان هم اونجاست خوش به حالش اذیت نبود اذیت نمیشه
چقدر راجبه اینکه اونجا هنوز هست پدر الان همونجا هست همه اون چیزایی که دیدید اونجا هست اونجا چقدر اطمینان داریم
حقیقت اونجاست اینجا دنیا فانیه دنیای باقی هم اونجاست
اونجا ثابته اینجا میگذره
اینجا فانیه میگذره تموم میشه
فرقش هم همینه زمانه دیگه زمانه که اینجا رو میگذرونه اونجا زمانه نیست که بگذره
تموم شد چرا شب و روز نداره اونجا چون زمانش ثابته میشد با درخت خرماها صحبت کرد
میشد
اینقدر برای آدم آشنا بودن شاید باشون حرف میزدن میفهمیدن اینقدر برام رفیق بودن
درخت ها اونجا رفیقن و میفهمن
میفهمن واقعا جسم با آدم حرف میزنه
جسم درخت
هر چیزی با هر چیزی ما خواستیم ارتباط برقرار کنیم میدونستیم میفهمه میدونستیم جواب اونو میده
فقط با آدم اونجا ارتباط نداشتیم
با همه چی ارتباط واقعا بی پایان اونجا
ارتباط بی پایان
واقعا بی پایانه
چه قشنگ
واقعا بی پایانه
ارتباطات بی پایانه اونجا
بی پایانه واقعا وقتی آب می جوشه جوشیدنش خوشت میاد قلقلکت میده دوست داری بهش بخندی دوست داری بهش بخندی باش حرف بزنی
میشه
وقتی می جوشه میخنده و میاد
میشه همراه آب بخندی و باهاش حرف بزنی
میشه باش حرف زد همون قلیدن آب حرف زدن با ماست
و اینجا ما حسرت داریم که یه پرنده زیبایی که رد میشه دستمون رو دراز کنیم بیاد بشینه رو دستمون یا سب کنه نازش کنیم حسرت داریم پرنده از ما فرار میکنه
اونجا نیاز نیمش بگی خودش میفهمه واقعا ارتباط بی انتهاییه بالاتر از این نیست بالاتر از این نیست واقعا نیست
با آب خندیدن با بله. آب حرف زدن
با درختای خرما
با درختا کسی هم بود بین این آب و درخت و موجودات دیگه بد اخلاق باشه اخم و تخ کنه
خب یه
دوست نداشته باشه دعواز کنه
یه سری ها مثل من تو کما بودن ولی خب یه بند خدایی بود با زن دومش بود تصدف کرده بود زن اوله نمیدونست فقط گفتن ایشون که تصدف کرد یه خانم از ماشین ایشون پیاده شد و فرار کرد بعد تو گوش خودش میزد اینکه تو کما بود. به راهنما گفتم این چه اینجوری میکنه؟ میفهمیدم. گفت به خاطر اینکه تو گوش زنش میزده، به خاطر اینکه بذاره با زن دوم ازدواج کنه. تو گوش خودش میزنه که زن اولی ازش راضی بشه و راضی نمیشد، نفرینش میکرد.
همسر اول کتک میزنه که
بذاره با زن دوم ازدواج کنه
و حالا خودشو کتک میزنه.
خودشو میزنه که زن اولی ازش راضی بشه، نفرین نفرسه، ولی غافل از این که زن اولی نمیدونه اینجا داره عذاب میکشه و خودشو میزنه. گفتم چه تو گوش خودش میزنه؟ اون زن اولی که نمیبینه، گفت از غفلته، نمیفهمه، فکر میکنه اون زن اولی راضی میشه.
خب بعد آب و درخت و پدیده ها با یک چنین کسی صحبت نمیکرد؟
نه واقعا آبو میدید بدتر تشنه میشد.
ولی شما به آب نگاه میکردید، با نگاه شما رو سیر میکرد.
اصلا لذتی که اون آب داشت من ندیدم دیگه، واقعا تمام نمیشه اون لذت. ولی اون که تشنش میشد، آب میخواست بخوره، به آب نگاه میکرد، بدتر تشنش میشد و حسرت آبو میخورد. کاش میشد بخورمت. چرا اینقدر تشنمه؟ نمیتونم بخورمت.
یعنی یک آب روان در اونجا به یک نفر تشنگی بی‌نهایت میده و یکی دیگر رو فرمودید لذت بی انتها.
واقعا جهنم آتیشی که از آتش حسرته و واقعا حسرت بی انتها. چرا من نمازمو نخوندم که الان اینجوری بشه؟ چرا نمازمو خوندم ولی تو فکر کلاهبرداری بودم.
حسرت
آتش حسرت. واقعا حسرت بی انتها، لذت بی انتها، حسرت بی انتها. اونجا انتها نداره، پایان نداره.
از هر دو طرف، یعنی
بله،
یک آب واحد ثابت به یکی تشنگی بی انتها میده،
بله.
به یکی لذت بی انتها.
بله همین.
اینطور مثل آبهای زمین نیست که هم فرعون میخوره این آب خنک و گواراس باسش حالا ظاهرن، و هم موسی علیه السلام، هر دو میخورن آب خنک، تشنگیشون برطرف میشه. این آبهای زمینه
ولی فانیه
و فانی هم هست. اونجا
باقیه.
آب کار کرده،
اونجا تمام نمیشه، باقیه، میمونه. واقعا بی انتهاست. واقعا دنیای باقی اونجاست و دنیای فانی اینجا.
بعضی اشتباه میکنن، فکر میکنن که تجربه‌گر الان دیگه، حالا اون موقع یه چیزایی تو حالت احتضار کما دیده، الان میتونه پشت دیوار رو ببینه، میتونه فکرها رو بخونه، میتونه شاید
نه
پرواز کنه. شما توانمندی خاصی دارین؟
نه.
آینده رو میبینین، پیشگویی میکنین، دل منو میبینین. اونجا شما تو بدن رو میدیدید استخونا رو، الان هم میتونید ببینید؟
الان نه.
خیلی خوش آمدید آقا سید.
باشم.
تجربه شنیدنی شما از اون تونل سبز نورانی شروع شد و به آغوش
پدر
شریف نورانی و سبز پدر ختم شد، آغوش نورانی پدر، و برگشتید. گفتگوی ما هم از تاریکی شب شروع شد و به روشنای صبح رسیدیم. به همان هنگامی که صبح تنفس میکند، خداوند رو سوگند میدیم به هنگامی که صبح تنفس میکند که همه ما رو در زندگانی بعدی در جایی دور هم گرد هم بیاره که شرمندگی نداشته باشیم، در جایی که آبها در اونجا با یک نگاه سیرابمون میکنن، آبها با ما میخندن، آبها با ما گفتگو میکنن، درختها با ما همسخن میشن.
بله.
در اونجا آقا سید، از اینکه سر این قرار حاضر شدید قدردانم. اجازه میخوام قرار بذاریم با هم دیدار همیشگی و جاودانه ما، تلاش کنیم برسیم به اون قرار، جایی باشد که آب و درخت با ما هم سخن میشه.
انشاءالله.
شما هم تلاش بفرمایید، همه با هم به درختستانی بریم که آبهای اونجا با ما میگن و میخندن و به نگاهی آتشمون رو برطرف میکنن. بیقراریم تا وقت قرار.
نشد یک لحظه یادت جدا دل، جدا دل، زهی دل آفرین دل. هزاران بار منش کردم از عشق، هزاران بار منش کردم از عشق، مگر برگشت از راه خطا دل یا
شبتون بخیر باشه شنونده های گرامی رادیو معارف.